دو تا وقفه تو قرآن داریم. وقفه یعنی تواضع کن، وقف جناحشه لمن تبعک، یه جا داریم وقف لهما، وقف لهما جناح الذل. جناح یعنی بال، وقف یعنی پای بیار، پای بیار بال دو، بال دو پای بیار، یعنی تواضع کن، تواضع کن برای مؤمنین. اینجا میگه تواضع کن، منتها تواضع ذلیلانه. یعنی قرآن هیچ آیه نداره که خودتو پلو کسی ذلیل کن، اما به پسر و دختر گفته خودتو پلو باباوننه ذل، یعنی ذلت. تواضع کن، تواضعی همراه با ذلت. روایت داریم خداوند به انسان یه اجازه هایی داده که یه کارهایی بکنه، اما هیچ وقت اجازه نده که آدم خودشو ذلیل کنه. اما اینجا پدر مادر در مقامی که انسان هر چم کوچیکی کنه اشکال نداره. قرآن به بچه ها میگه که پدرتون و مادرتون که پیر شد نفست سالمندان، اما یبلغن نه اندکل کبر. اندکل کبر یعنی اگر پلو تو پدرت یا مادر پیر شد، یعنی اگر پیر شد یا اتاق درست کن بغل اتاق خودت، حالا برای که بارش هم رو دوش خانم نیفته، چون خانم شما وظیفه نداره مادر شما رو ترخوش کنه، پدر شما رو پرستاری کنه، اما شما معنیش نیست که حالی که خانم اذن نمیده پس اینو بذارمش چند کیلومتری تو سالمندان، بالا پایین بغل، اما باید بغلت باشه، چون قرآن میگه اندکه، اندکه یعنی کنارت باشه. پس ببینید من تو این یکی دو دقیقه دو تا نکته گفتم. یکی اندکه داریم تو قرآن، کبر یعنی کبیر پیر، یعنی اگر پدر ما دادم پیر شد بازم باید اندکه باشه، کنارت باشه. یکی ذلیل بودن، هر کس برای هر کسی، هیچ کس برای هیچ کس حق نداره ذلیل بشه، اما نسبت به پدر مادر اجازه دادن. حالا قرآن راجع به پدر مادرها چند تا تذکر داده، میفرماد که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، بچه هاتون و مالتون شما را غافل نکند. گاهی وقتا افراد برای که جهازیه دخترشون جور بشه هزار دروغ میگن، یا برای که برای پسرش چنین بشه هزار دروغ میگه، میگه حتی یکی گناه هم نمیخواد بکنه، بچه تون و مالتون شما را از ذکر خدا غافل نکنند. بعد وقتی میگه لا تلکم، مردم در مقابل لا تلکم دو جور هستن. قرآن فرماد یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم، تلهکم از لهوه، شما رو لهو و لعب، یعنی شما رو سرگرم نکنه. لا تلهکم اموالکم، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم، ولا اولادکم عن ذکر الله. آیه قرآنه، یعنی مال و اولاد شما رو از نماز غافل نمی کنه. اگر در مغازه هستی گفتن حی علی الصلاه، 5 دقیقه تعطیل کن. تو اداره هستی صدا اعلام شدید، 5 دقیقه تعطیل کن. مال و بچه شما رو از ذکر خدا غافل نکنه. در اینجا دو دسته هستن، یک دسته خوبن، دو دسته بد. دسته خوبا قرآن میگه این آدما خوبین، رجالون آدمایی هستن، لا تلهیهم تجارتون ولا بیانن ذکر الله، آدم هایی هستن که تجارت اینها رو از یاد خدا غافل نمی کنه، سرداشت کرده، یعنی به این آیه عمل کردن. ما گفتیم غافل نشید، یه عده غافل بگید نشدن، اونا چه غافل نشدن تعریفشونی کرده، میگه رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیانن ذکر الله، یه آدم غافل شدن. وقت اونا که غافل شدن خدا میگه که وقتی میگیم چرا همچی شد، میگه بود زن و بچه بود، شغلتنا، شغله مشغول شدیم، شغلتنا اموالنا و اهلنا، یعنی اموالمون و زن و بچه ما رو مشغول کردن، یعنی غافل شدیم. یک آیه داریم میگن نکنید این کار را، شما را از ذکر خدا غافل نکند، نه مال نه اولاد. حالا نمیخوادم بری مسجد، بسم الله یه سجده بنداز تو مغازه الله اکبر نماز بخون. کفشاتو که میبینن اگر کفاشی، گوشتو که میبینن اگر قصابی گوشت فروشی، میوه رو که میبینن اگر میوه فروشی، خب نمازشم ببینه. یه میوه فروش یه گونی بندازه یه چیز بندازه الله اکبر نماز بخونه. چرا نمازمون پشته میخونیم؟ یکی از زشتی های ما اینه که هر کی بخواد نماز بخونه پشته. ما باید نمازمون علنی بخونیم. همینطور که هر چیز علنی، الان کفش کلا، الان تو خیابون که میری همه چیزی تو پوشیشه، نمازمون علنی باشه. شما را سرگرم نکند مال و فرزند. بعد یه آیه میگه رجال لا تلهیهم، یه جنگ شغلت من بالانا، یعنی در مقابل آیه دو رقم برخورد میشه. البته اینجا هم چون میگن رجالون، نه یعنی مردا، یعنی مردا و زنا. قرآن بعضی جایی که میگه مرد، مراد هم مردست و هم زن. مثل تابلوهای خیابون، تابلوهای خیابون مثل آبرین محترم از پیاده رو عبور کنید. اینجا آبرین هم مراد آبرین هم آبرات. اینطوری که زنا بود و اندسته خیابون میگه خانم کجا؟ میگه تابلوه ندیدی نوشته آبرین محترم؟ میگه آبرین مال مردات، من آبراتم. نه اینجا که میگن آبرین هم آبرین است هم آبراز، یعنی زنوات. حالا انما اموالکم و اولادکم فتنه، پدر و مادرها بچهاتون فتنه هستن. فتنه یعنی به سری امتحان. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، نحن نرزقهم و ایاکم. بچهاتون رو نکشید، روزیتون با منه. پدر و مادر چند تا وظیفه دارن. وظیفه اول اقبازه، وظایف پدر و مادر. یک، چند تاشون هفته گفتم، حالا این هفته چند تیگهش میگم. که صلوات هم بسازه اغماز. اغماز این چشم پوشی. یقبل و میسوره و یتجاوز و ام معسوره. در کافی روایت داریم وظیفه پدر مادر اینه که اگر بچه شون خلاف که خلافشون رو ببخشند. تو چشمشونه خوبه، میگه من گم نکردم، خیلی خوبی چی، من پول بر نداشتم، خیلی خوب. نمیدونستم. نه خیلی، تو میدونستی؟ تو پول برداشتی؟ خلاف بچه رو اقماز کنید. مردم هم میتون من عامل الناس بالمسامحه استمتع به صحبت هم. اگر با مردم اقماز کنید، حالا بگذر دیگه، نه من از این نمیگذرم. اگر خواسته باشی رفیق خوبه 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 خوب گیرت بیاد، بی رفیق میمونی. حدیث داریم هر نام چه هستن حسیسی ای بیداره. ایتونی که حالا با این حسیسی ای بیداره، باید باشید زندگی کن. میگه اگر میخوای با مردم زندگی کنی باید چشپوشی کنی. مثل دو مثال شخصی هم عبد اذن که حسن الاستماع. امیرالمومنین فرمود لغزشی که گوش رو در اختیار عذر مردم قبول کن. امام زین العابدین علیه السلام یه دعا دارم که خدایا ببخش اگر کسی از من عذرخواهی کرده و من حلالش نکردم و عذرشو نخواستم. اگر کسی از کسی عذرخواهی کرد و طرف گفت نخیر من تو رو نمیبخشم، این آقای که نمیبخشمش، این نمیبخشمش خودش گناهه. بنده خدا کلی خودش شکسته اومده گفت آقای قرسی من غیبت رو کردم. نخیر، بی خود گفتی، من دم پل سراد یقه رو بگیرم. ای بابا ولش کن دیگه، دم پل سراد انقدر آدم میفته که اگر همه دکترهای ارتوپدی جمشن همه دست پا شکستن. میگه اونجا شوخیه، سراد، دم پل سراد یقه کیه میگیری؟ اگر یک کسی آمد عذرخواهی که عذرشو ببخش. آقا چی گفتی؟ دیگه نپرس چی گفتی. با چی گفتی؟ آقا نپرس. چی گفتی؟ نپرس. نپرسی رو ببخشید. و این علامت سعی صدره که میگه علم نشرح لکه مصدق من یک روح بزرگ به تو دادم. وقتی مکه فتح شد مسلماناش پایکوبی میکردن، شعار میدادن الیوم یوم الملحمه، امروز تلافی میکنیم، امروز تلافی میکنیم. حضرت بود نه، درسته اینا خیلی مردم مکه منو شکنجه دادن، خیلی مردم مکه منو اذیت کردن، اما امروز که مکه رو فتح کردیم، امروز روز رحمت است، روز انتقام نیست. قومت ایران به همدلله تو هست. بعضی ها خیلی به ما ضربه زدن، اما در این حال وقتی حوادثی بر عراق پیش میاد بازم آواره دارن، ما اینها رو با هر جوری باشه میپذیریم. این مسئله ای که انتقام نگیریم، نه از خانم انتقام بگیر، نه خانم از شوهر انتقام بگیره. حالا که بازار نرفتیم منم شب غذا درست نمیکنم، برو ساندویچ بخور. برو انتقام نگیر، انتقام نگیر. او که دیدن من نیومده من برم دیدنش، بابا انتقام نگیر. انتقام چیزی بدیه، انتقام چیزی بدیه. برادران یوسف، یوسف انداختن تو چاه، بعد از چاه آوردنش بیرون و به اسم برده فروختنش و بعد سالها زندان و چه حوادثی تا بالاخره ایشون رئیس مملکت شد. برادران منطقه قحطی شده آمدن تلاششون، خب یوسفی که انداختن تو چاه، یه پسر 16 14 ساله بوده، حالا یه آدم 40 50 ساله شده. بالاخره گفت خب چه کردید با او داداشتون که تو چاه انداختید؟ یه ذره ذره هی نگاه کردن، این 30 سال گذشته. گفتن قرآن میگه، میگه گفتن انت یوسف، تو یوسف نیستی؟ گفت انا یوسف، چرا من یوسف هم تا زن یوسف هم خیلی خجالت کشید، نه که عجب اون تو چه انداختیم. بعد گفتن منو ببخش، فرمود لا تقریب علیکم الیوم، همین الان بخشیده میکن. حتی نگفت تا ببینم، تا ببینم نگفت. ولی به پدرش که گفتن منو ببخش، گفت سب کنید بعد. فرق یوسف و یعقوب هم همینه، یعنی جوان درش یک لطافتی که زود بخشید، ولی پدره گفت یا اینه به خاطر فرق بین جوانه که تو که تو ذهن من به نظرم آقای فلسفی ایتو معنی کرده که چرا یوسف فوری بخشید، حضرت یعقوب گفت باشه بس. ولی روایت داریم که یوسف که فوری بخشید برای که اینا شرمنده نشن، یعقوب گفت باشه بعد، میخواست صبر کنه شب جمعه بشه، چون دعا در شب جمعه مستجابه. روایت داریم که میخواست بشه به جمعه باشه یا سهرشه به جمعه باشه. به هر حال پدر و مادر از وظایفشون اغمازه، از بچه بگذرن. بالاخره حال دستگلی آب داده، چون بسیاری از بچه ها که از خونه فرار میکنن یا به دیگران پناه میبرن به خاطر اینکه یه خلافی کردن، بعد میگن بابا بفهمه نه دستر منو میبره، بابا بفهمه چنین میشه و اغماز کنیم. البته یه جاهایی هم باید اغماز نکرد، یه جاهایی هم باید فوتوپن داره. حالا نمیخوام بگم اغماز کنیم، یعنی حالا خیلی هم یه جو بشه که هیبت و عظمت پدر مادر ذهن داره، یعنی ضمن هیبت داشتن اغماز کنیم. تو خونه همینطوره، ما باید مردی باشیم که اگر زنمون یه بار غذا رو سوزون بگه من اشتباه کردم سوزوندم، ایتو نباشه که حالا الان میاد چه میکنه. وظیفه دوم، عدالت در فرزندان. شرط وظایف پدر و مادر یک اغماز، دو عدالت. عدالت بین فرزندان در همه چیز عدالت. اصلا کسی حق داره زن دوم بگیره که بتونه بین دو تا زناش عادل باشه؟ ما یکی از علما رو سراغ دارم که دو تا زن گرفته بود، یه زنش کوتاه بود یه زنش بلند. وقتی پارچه می‌خرید برای یکی 6 متر یکی 5 متر چادری، پول یه متر رو به زن کوتاه می‌داد. اگر یه همچی کسی پیدا شد برای زن دوم بگیره. ولی تو جمهوری اسلامی حالا چند تا مردن که همچی عدالتی داشته شن؟ معمولا زن نو که گرفت کهنه شود دلازار. ولذا قرآن گفته کسی حق داره زن دوم بگیره که عادل باشه در همه چیز. این دو زن گرفتن برای افرادی که مثلا هر به چند هزار تومن یکی که بتونه دو تا خونه داشته باشه، بتونه همه چیش عادل باشه. اما آدمای عیاش زن دوم ممنوعه. زن وسیله هوسبازی نیست. برای یکی ولی تعدد باید باشه. چون ما همیشه در جامعه زن بیوه خیلی بیش از مرد بیوه داریم. ما در تهران 8 سال پیش حدود 500,000 زن جوان بیره داشتیم. داستانی میگفت استعمال 8 سال پیشه. خب زن جوانی که شوهرش از دنیا رفته یا شهید شده یا از دنیا رفته یا تصادف کرده، زن بیوه، زن جوان بیوه، به نظر شما با چه کرد؟ یک، بگیم شوهرش رفت به درک بسوزه، عقل، عدالت، انصاف، این خلافه که بگیم تا آخر اون بیشوهر بونه. بعضی ها میخوان ازدواج نکنن، ازدواج نکنن. بعضی ها خیلی تقواشون بالاست، نه به پسرها میتونن، یعنی راهی جز زن دوم گرفتن نیست. 5 تا راه براتون میگم، یا بگید آره بگید نه. یک، بگیم هر کس دیوه شد تا آخر عمر بسوزد، منطقیه. بگیم پسرای جوان برن زن 30 ساله بگیرن، زن 40 ساله بگیرن، یعنی بچه 25 سالشه مرده، بره زن 15 سال 20 سال. نه جوونا میتونیم بگیم برن بیوه بگیرن، درست نیست. نمیتونیم بگیم بیوه تا آخر عمر بسوزن، درست نیست. نمیتونیم اختیار بیوه رو دست آدمای هوسباز، مردای هوسباز بدیم، درست نیست. نمیتونیم بگیم گناه بکنن، درست نیست. اصلا هیچ راهی نیست جز اینکه بگیم اگر تو ستای بیستای یکی دی بود که دوتا عادل بود. زنها هم اگر میدونن شوهرشون عادله نباید ممانعت کنن، به خاطری که به آقای مثال بزنم، تو اتوبوس 40 تا مسافر 35 تا مسافر دارن میرن، هی تو چی میرن میبینن تو جاده یه ماشین تصادف کرده، یه عده مجروح و زخمی کنار خیابونن. عقل میگه چه، دین میگه چه، وجدان میگه چه، از گیره هم مسلمون نباشیم. اصلا فرض ما مسلمون نیستیم. اگر ما خدا نکرده بیدین هم باشیم، یه اتوبوس بیدین سوار ما داره میره رسید به کنار جاده، یه اتوبوس لتبار شده، بالاخره اگر هم دین نداریم وجدان میگه آقایون چند تا از این مسافرها رو تو اتوبوس را بدن. اما اگر هر مردی با تمدید خود من که تکون نمیخورم، خانم هم گوه آقا پولش رو دادین من که تکون نمیخورم، خب بابا تکون بخوری این چه، یعنی اینا بمیرن. هر دنشان رو بگه این شوهر منه، اینا بگه اینا زنه منه، خلاص. خب پس حالا این زنه بیرو چه خونه؟ بالاخره اگر یه مردی توان دارد این مسئله تعدد زوجات از چیزایی که حالا اونا هم که میگن نه قایم موشه، که میگن آره، حرومش میگن آره، به کسی نگو میگن آره، ولی ما باید مسئله رو حل کنیم. ازدواج دوم برای مردی که عادله اشکال ندارد، و اگرم زنی خواستشه زن خودخواهه. حالا همین زنی که میگه به اجازه نمیده به شوهرش، اگر خود این زنه شوهرش از دنیا رفت، خود این زنه شد یه زن جوان بیوه، خودم باید میگن خودتو کلا خودتو قاضی کن، خودت جو بشین. شما میگی این شوهر شما با اینکه دو تا خونه داره، توان جسمی، توان مالی، توان فکری، اخلاقی، از همه جهت عادله، خانمی که اجازهش نمیدی، اگر خودش شوهر شما از دنیا بره، خودت حاضر تا آخر عمر بشین تو خونه، درست بنشینی، حق رو بنشینی. بنابراین ازدواج دوم برای آدم عادل، مثلا آدم عادل نیست، بله نیست، خیلی کمه راست میگه، خیلی کمه. جلو مرده هوسباز بگیرید، بله بگیرید، این چیزایی که زنا میگن درسته، فقط اون کلمش درست نیست. البته بنده در عمرم یه زن بیشتر نگرفتم، تا آخر عمرم یکی بیشتر نخواهم گرفت، چون ممکنه بعد یا تو تلویزیون میگن که قراتی شد چی به کلش زده. نه، من از اول عمرم سالا یکی زن دارم، تا آخر عمرم یک زن خواهم داشت، این برای که هم خاطر خانمم جمع بشه هم زنهای دیگه. ولی حرف حق و باید زد به هر حال. عبارت بین بچه ها، یه بچه رو میبوسیم اونم ببوسیم، لباس می‌خریم برای یه جوری لباس بخریم که فرقی نداشته باشه، جهازیه می‌خریم یه جور جهازیه بخریم، خرید و جهازیه، محبت، لباس، سوغاتی، تشه، نام بردن بهش بگیم زهرا، بهش بگیم فاطمه خانم، چطور شد خانم شدی خالی، هر دو یه جور صدا بزنیم، به هر دو یه جور نگاه کنیم، به هر دو یه جور کار بدیم، کارا رو تقسیم کنیم، اگر یه روزی کار سخت میکنه او کار آسون، فردا جا به جا کنیم. عدالت به معنی واقعی بین بچه ها، روایات زیادی داریم، اعدلوا بین اولادکم فی النحل، نحله یعنی هدیه، بین بچه هاتون در هدیه یه جور باشید. اتقوا الله و اعدلوا بین اولادکم، بین بچه هاتون عادل باشید. ان الله یحب ان تعدلوا بین اولادکم فی القبل، حتی در بوسیدن یه جور ببوسید، اینطور نباشه یکی رو صفر ببوسی، یکی رو شل ببوسی، یکی رو دو بار ببوسی، یکی رو یه بار ببوسی بین بچه‌ها. ابصر رسول الله صلی الله علیه و سلم رجلا له ولدان فقبل احدهما و ترک الاخر. پیغمبر دید که یکی سی دو تا بچه داره، یکی رو بوسید و یکی رو و ترک الاخر، یکی رو بوسید و یکی رو نبوسید. فرمود فهلا واسطه بینهما، چرا یکی رو بوسید یکی رو نبوسید؟ اینم عدالت. حدیث داریم که امام صادق علیه السلام فرمود یکی از بچه‌ام میدونم بدجنسه، بزرگ بشه بدجن خودشون، ولی برای که چینه پیدا نکنه من اون رو زانوم میشونم، عین بچه خوبه بهش محبت میکنم تا من به عنوان پدر فرقی بین بچه‌ام نگذارم. اینم مال وظیفه سوم شیوه تربیت و خوشخلقی داریم که اصولا خوشخلقی یک از عبادات اینه که انسان مردم رو شاد کنه، ادخال و سرور یکی از وظایف مونه. احب و عباد الله الی الله احسن، هر که خلقش بهتره محبوب تره فلو خدا. خوشخلقی از وظایفه. از بچه ها باید بگن چش بابا بیاد خونه، نگن یلو یلو بابا رفت. از این بابا رفت یعنی یه جون میگن بابا رفت، بابا رفت. حتی در عبادت امام دید یه کسی بچهش گرفته طوافش میده، بچه هم داره تون تون عرق میکنه، امام فرمود چرا تحمیل میکنه عبادت به این بچه؟ چرا تحمیل میکنه؟ شما خودت میخواه بره روزه برو، خب این نمیتونه یه ساعت نفع منبر بشینه. نماز جمعه های ما نماز جمعه نیکردم بچه کوچولو با خودش ببره، خسته میشه. جوری عبادت را تلقی کنید که بچه ها نگن راحت شدیم، خب الحمدلله منو بردن نماز جمعه، اولیش تا یه تاشه شده یه راحتی. چیز تحملی نباید باشه. مسئله دیگه که از وزارت پدر و مادره حق بل یا علی، حضرت فرمود ای علی حق بل ولد علی والده ان یحسن اسمه و ادبه و یذعه موضع امثالها. اسم خوب رو بچهش بذاره. من یه بار دیگه هم گفتم متاسفانه بعضی ها میخوان روشن فکر بشن، حالیشون نیست، یعنی روشن فکر ناآگاه. اسم رو دخترش میذاره، رو پسرش میذاره که هیچ مفهوم و معنای درستی
نداره.
آخه شما لااقل چرا فرار میکنید؟ حدیث داریم روز قیامت افرادی به خاطری که اسم اهل بیت رو بچهش گذاشتن همین مقدار روز قیامت باعث نجاتش میشه. میگه تو کار تو دنیا نداشتی به درد بخوره، اما بچه هات اسمای خوبی داشتن، به خاطر اسم خوبی که رو بچه ها داشتن اونجا نجاتت میدی. اسم خوب رو بچه هم بذاری، اسم خوب رو بچه هم بذاری، این از وظائفه. و بعدم اسم خوب روش میذاریم صداش بذاریم به همون اسم. آخه بعضی اسم خوب روش میذارن ولی اونو تو صداش نمیذارن، فقط تو شناسنامه اسم خوبه. هم اسم خوب بذارید مثل زنهایی که پیرن خوب دارن، مثلا برای عروسی میذارن، برای شوهرش وقت نمیپوشه، لباس خوب دارن ولی برای مردم، برای شوهرش لباس نداره. مردی میدوید خونه، گفتن سر میدوی، گفت زنم از عروسی میاد میخوام تا پیرنشو نگنده یه برام من ببینم. اینطوریه. اگر کسی هم اسم خوب بذارید و هم اسم خوبی که تو شناسنامه هست به زبون هم و ادبه و یزعه موضع صالحا، جایگاه خوب، جایگاه صالح، شغل شغل کریمانه باشه، نه پر درآمد. بسیاری از درآمدها مبارک نیست. شغلی که آدم وقتی میخوابه احساس کنه چند تا گره از کار متعلق باز کنه، وگرنه آدم ممکنه در یه جایی یه کاری هم بکنه درآمدش هم خوب باشه، اما هر چیزی که میخوابه فکر نمیکنه چه میکنه، مثلا مسئول چی شد؟ مسئول چی شد؟ بله بنده مخترع ماشین سیگار سازی هم، خیلی کار غلطی کرده. گفت سیگار چی تو مخترع ماشین چی بشه؟ خب چی؟ آقا درآمد من چنینه که چی؟ بسیاری از شغلها درآمد بالاست ولی شغل بسیار شغل پستیه. بسیاری از شغلها درآمد ارزش، حالا
ما برای که بچه هامون علاقه من بشن، ما والا حرفایی که میزنم میگم ولو کسی عمل نکنه، ما بالاخره باید مسئله مونو با شهرداری حل کنیم توی کشور جمهوری اسلامی ایران، چون شهرداری پارچ میزده مسئله مونم تنگه، وقت بچه ها پارچ برشون جاذبه، مسجد چون تنگه ما هیچ اشکال نداره که در مسجد تو پارچ باز بشه، اصلا یه سیاست گذاری کنیم یا شهرداری بیان مدارس غیر انتفاعی درست کنه، هر شهرداری بیاد 100 تا 200 مسجد غیر انتفاعی کنار بسازه که حیات پارک بشه حیات مدرسه، همون تو پارک هم زور میشه نماز بخونن بچه‌ها تو اون پارک قدم بزنن، یه چیزی بشه که الان من رفتم در یک مدرسه سخنرانی کنم تهران، بچه‌ها که اومدن تو مدرسه تو حیات باشن پیغام چک میده مثل دونه عنا، یعنی جالب بود بچه‌ها تکون بخورن، یعنی مدرسه داریم خفه میشیم، از اونم پارکمون فقط دم قربای چند نفر توشه، پارک هواش ول، مدرسه دارن خفه میشن، بالاخره چلش یتم تا دو قشیتم میشود با یک برنامه ریزی فضا سازی با کارهای شهرداری با هم گره بخوره، این کارا میشه که چرا تو مسجد جامع نماز ثوابش بیشتره، چون مسجد جامع بزرگترین مسجد است، البته چونش مال منه امام نگفته، من فکر میکنم همیشه مسجد جامع بزرگترین مساجده و تو مسجد کلی چیز یاد میگرفتن، انشالله راه کربلا باز بشه و ما بریم کوفه، مسجد کوفه خیلی بزرگه، یه سکوی اونجا به نام دکت القضا، یعنی سکوی که حضرت علی علیه السلام میشسته و روش قضاوت میکرده، مردم میرن نماز بخونن قبل از نماز میمدن میشستن و شیوه قضاوت حضرت علی رو هم میدیدن، این مسئله قضاوت مسئله که وقتی آدم میاد نمازونه قضاوت هم میبینه، مشورت هم تو مسجد میشد میمدن نماز بخونن تبادل فکر هم میشد، سالون حاضر غایب هم تو مسجد میشد، تا میبردن قدقامت السلام مسجد پر میشد، بعد وقت فقرا هم شناخته میشدن، همه تو مسجد پولدارا به فقرا کمک میشدن، الان هر کی میگه قدقامت السلام مسجد کسی نمیاد، وقت فقره از بین میرن، وقت تا گروه درست شدن بره فقیریابی مثل مینیابی، یکی کمیته امداد بدون فقیر کیه، یکی کمیته امداد، یکی بهزیستی بدون دست پا شکسته کیه، یکی هم بنیاد 15 خرداد، اصلا سه تا گروه درست شدن برای اینکه آدمای داغو درب و داغون کیه، با هم که اگر وقتی میگن قدقامت السلام همه بیان به هم نگاه میکنن، اصلا آدم هم دیگه رو میشناسه، از لب در آدم میشناسه، از لب در نگاه کفشو میکنی پیداست که اینا چه جور کفشو با کردن چه جور لباس پوشیده، ما باید مسجدمون بزرگ باشه، مسجدمون وسیع باشه، مردم وقتی میخوان تفریح کنن بیان تو مسجد، حدیث داریم مؤمن تو مسجد لذت میبره هم از عبادتش، داریم وقتی میای مسجد وقتی برمیگردی یه چیزی نو گرد اومده، پیداست با فرهنگ پیداست با آخوند مسجد چقدر باسواد بشه، حدیث داریم ها، حدیث داریم مسجد ده تا فایده داره، یکی اینه که هر وقت اومدی توش وقتی برمیگردی حرف تازه گیرت میاد، این حرف تازه گیرت میاد یعنی چه؟ یعنی روحانی مسجد حتما باید هر شب مطالعه کنه، نمیشه مطالعه که 40 سال پیش کرده همیزم بخونه، بابا 40 سال پیش سماوره زغالی بود، نفتی شد، برقی شد، گازی شد، سماوره 8 دفعه عوض شدن، تو نمیخوای عوض شی؟ حرفات نمیشه عوض شه، باید یه حرف تازه، حدیث داریم آدم که میاد تو مسجد باید یه حرف تازه بشنوه، یه حرف تازه بشنوه، این تو روایت اومده، آدم تازه ببینه، دلش باز بشه، ساختمون مسجد باید با واقعی ساختمون ها فرق داشته بشه، مطابق وظیفه ما اینه که با بچه همون مدارا رفتار کنیم، داریم که بچه رو 7 سال کارش نداشته باشه، البته اخیرا بچه ها رو در 4 سالگی و 5 سالگی و 3 سالگی وادار بکنم به حفظ قرآن، من هنوز آیه و حدیث پیدا نکردم که بچه رو قبل از 7 سال چیز یادش بدید، مگه چیزای مختصر، این که ما بچه 5 ساله رو وادار کنیم 5 جز 6 جز قرآن حفظ کنه، این تو هیچ آیه و حدیثی بنده ندیدم، به کامپیوترم مراجعه کردم نداریم چیزا رو، حدیث داریم بچه رو 7 سال آزادش میدید، بله 3 سالگی فقط میشه بود بگو لا اله الا الله، هم مقدار بس، 7 ماه و 20 روزش که شد یعنی 3 سال 7 ماه بود بگو محمد رسول الله، این مقدار میشه، بعد یه خود بزرگی شد فقط سوره چنبه شده، یه خود بزرگ که شد بگو من نماز خونم بغل من بشین. یه خود بزرگ که شد بگو حرفای من خونم چون بکن. دیگه از 8 سالگی کم کم با نماز آشنا شدم. این روایت ها رو ما داریم در ملایح دارم هست. اما بچه 4 ساله. حالا برای یه بچه تیزهوشه. پدر و مادرش خود بچهش فشار نمیاد طور نیست. تازه وقتی میخوایم قرآن حفظ کنیم سوره کوچولو رو حفظ کنیم که آشنا باشه. من یه جور رفتم دم خانوما سوره انعام حفظ میکنن. حتی بگید ما که سوره انعام آیاتش این ربطی به زندگی زنا نداره. گفتم لاغر اگر میخواد حفظ کنیم سوره نور حفظ کنیم. سوره حجرات حفظ کنیم. سوره احزاب حفظ کنیم که آیات مربوط به خانواده. آخه سوره انعام میخواد چی کنی تو؟ این مثل اونه که یه آخوند داره کراوات بخره. و من الابلس نینه و من از زعنس نینه قول آف بکره اینه. بله درس های احکام هست اما این احکام رو توی خانم نداره. ما حساب کنیم که اگرم بنا توضیح علمی خانم ها سوره رو حفظ کنن آیاتی که مربوط به زنه، آیاتی که مربوط به حقوق زنه تناسب داشته باشه، درس های حوزه ها با تناسب داشته باشه با سن و سال. و ما رمز آموزش دین با تناسب داشته که با این او آقای که میخواد دکتر بشه پزشک بشه او یه سری اطلاعات باید یاد گیره، اونم که میخواد دانشکده نظامی بشه یه سری اطلاعات دیگه باید یاد گیره. دانشکده نظامی باید آیات و روایات جبهه و جنگ باید گیره. دانشکده پزشکی هم باید یه سری آیات و روایات دیگه حفظ کنه. حوزه علمیه خانوما برمیدارن چون متاسفانه من خودم دستم تو کاره یک درسایی در حوزه علمیه خانوما میخونن که من به عنوانی که حالا 32 سال آخوندم آخوندی هم هستم که تو جامعه هستم والله العلی العظیم درسای خانوما طلبه میخونن که 2% تو جامعه به درد نمیخوره. فقط دلش خوشه که بله اولش میگن ایشون چند تا حوزه علمیه بوده ها چند تا بوده که چی؟ که چی؟ ما باید بیش از اونی که اسلام گفته نرویم. اگر اسلام گفته این مقدار این مقدار دفیدی دعا میخونم گفت یا مقلب القلوب و الابصار اما فرمود ابصار شما نگفتیم اونی که ما گفتیم گفتیم یا مقلب القلوب باقش افادت بشون داریم. یکی تی سلام کرد گفت سلام علیکم و رحمت الله و برکاته امام فرمود شروع شده رو بردیم اون مقداری که ما گفتیم که گفت سلام بگو سلام علیکم گفت سلام علیکم و سلام علیکم و رحمت الله بیش از رحمت الله اینطور نیست که تناسب آموزش با سن. حساب کنیم بچه چقدر توان داره چقدر حال داره آگاهش بذاریم. بچه های که شیطونن حدیث داریم بچه های خوبی هن. حدیث داریم هر بچه که شیطونن بزرگ که بشه آجان صبور و حلیم یه بردباریه. بچه های که امتون مثل یه گونی کامیان میشینا نگوی بچه معدبه نه یه گونی کاس. حدیث داریم بچه های شیطون آیندهشون خوبه. امور تربیتی خیال نکنه اگر یه بچه دبیرستانه تو صاف میاد میشینه یه بچه خوبیه اون که شیطونه بچه بدیه. بعضی بچه ها بچگیشون خیلی شیطونه. خدا رحمت کنه اموات را. پدر من خیلی اصرار داشت امامه سر من بذاره. گفتم آقا چه اصرار داری من زوده. گفت تو محسن شری من میخوام امامه سر بذارم بلکی فکر کنی آقا شده آدم شد. میخواست با امامه منو جلو به شرقیمو بگیره. خب حالا مثلا معادم بدیم بگواره این تو نیست. حالا اگر یک کسی همچین آدم خلاصه معنی تقوام اینیه. یه آیه داریم تو قرآن مال مقدسین میگن نعم العبد خوب عبدیه. بعد میگه کلم من عبادنا اینا عبد ما هستن. بعد میگه کلم من الصالحین ما عبد صالحن. هم عباد داریم هم صالحین. با اینکه عبد صالحن میگه وجعلناهم ائمه رهبرم بودن. یعنی خیال نکنیم که اینا که عبد صالحن باید حتما از این آدمای وارفته باشن و منزوی. اشکال ندادم عبد صالح باشه رهبر هم باشه. آخه ما تو قبل از امام بنیانگذار جمهوری اسلامی میگفتن آیت الله خوب آیت الله که پاشو بذاره کنار کار به مسئله سیاسی نداشته باشه فقط اهل قرآن و دعا و ذکر و توسل و گریه سال دولید گریه کنه. اما آمریکا هر غلطی بخواد بکنه بکنه این دولید گریه میکنه نماز شب گریه میکنه. امام ما گفت نه گریه رو میکنم آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، دارم میگم خوابم از سر ابرقدرتا میبرم، سلمان رشدی رو به کشورها فراریش میدم، اسرائیل رو تحقیر میکنم، جاسوسای آمریکا رو طولانه جاسوسی به دست دانشجوهای مسلمان پیروخت امام حبس میکنم، یعنی تو دهن شاپور بختیار میزنم، یعنی امام ما گفت من تو دهن دولت میزنم، آمریکا هیچ غلطی نمیکنه، گریشم سر جاش بود. حاجی احمد آقا میگفت امام سهرها چنون گریه میکه که دستمال کاغذی برش کافی نبود، دستمال کوچیکش هم خیس میشد، با حوله اشکش پاک میشد. میشود انسان تو دهن آمریکا بدند نباتوش هم باشه. قرآن میگه، قرآن میگه کل من عبادنا کل من الصالحین، عباد بودن و صالح هم بودن، اما وجعلناهم ائمه، کنار عبد صالح بود وجعلناهم ائمه. این پیداست که از این افرادی که ما به عنوان که نام متقین و وارفته، اونا وارفتگی نیست. ما در قرآن مواردی داریم که خداوند از کتککاری پیغمبرا صحبت کرده. حضرت موسی فوکزه فقط همچی دست که درب موز او شانه موز شده بین این پیغمبره، بله هم پیغمبره هم مش میزنه. در قرآن داریم که حضرت ابراهیم تبر دست گرفت چنان بطار خوبید با یک تنه ضربن بلی یمین، با یک قدرت، یعنی میشود آدم پیغمبر باشه با تبر بازوش هم زده. ما الان اگر یه آیت الله یه سیدی بزن برو بابا، یه آیت الله نیست سیدی زن بابا، حالا اگر وارفته بود آیت الله بود هم آیت الله تصدیدی میزنه. حضرت امیر هم امیر المومنین بود هم یه رو چهار زنه بکش، هم عادل بود هم آدم میکش، اشکال نداره. یکیت گفتن بله سرما خورده خربزه نخورد، گفت من هم خربزه میخورم هم سرما میخورم. حبت حالا او شوخی بود، یعنی این که انسان بگیم که حالا که ایشون جزوه این مسئله وارد اون مسئله نشه. البته خب بچه های شر رو جلوش نگیرید، بهش تذکر بدید، بچه ها رو قبل از 7 سالگی بهش چیز تحمیل نکنید، اینا وظایف پدر و مادره. مطابق داریم بچه همی که 7 ساله شد دیگه وادارش کنید نماز بخونه، 8 سالش شد حتما، 9 سالش شد حتما، یعنی از 7 سالگی مثلا نماز را. اگر بچه به تکلیف رسید و نماز نمیخونه پدر و مادر باش برخورد کنه. داریم که علمو سبیانکم از صلات، بچه ها را نماز یادشو بده، و خضوهم بها اذا بلغوا، اگر بچه بالغ شد ازش بگوشه را نخوندیم. منتها واقعش هم اینه که تو هر خونه باید یه کتاب نماز باشه، در هر خونه باید همه اعضای خانواده یه کتاب نماز مطالعه کنن. الان کتاب نماز الحمدلله حرکت نماز تو این چند ساله خیلی خوب شده، ما خود استاد نماز 70 رقم کتاب نماز چاپ کرده از فضل خدا، در تعداد چند میلیون. امسال تو نمایشگاه کتاب یه عده‌ای رفتن ببینن کتاب نماز غیر از اونی که ما چاپ کردیم چاپ شده، دیدیم حدود 220 رقم کتاب نماز دیگه هم چاپ شده که اونا هم تو همین چند ساله چاپ شده. یعنی یه چیزی به شما بگم، تو این 5 ساله حدود 300 عنوان کتاب نماز چاپ شده و هیچ موضوعی در هیچ کشوری در 5 سال 300 عنوان کتاب برای چاپ نمیشه. ما حدود 25 تا مقاله داریم، رساله فوق لیسانس و دکترا که بچهای دانشجو برای رساله دکترا و فوق لیسانسشون مسئله نماز رو مطرح کردن، اسرار نماز رو نوشتن، نماز از دید مدیریت، نماز از دید سیاسی، یعنی ریز ریزش کردن و ازش کار شد. وقت مدرس تموم میشه، پس اینا رو فشرده دیگه رد شد. پدر و مادر باید رفیق خوب رو به بچهش نه به بچهش نیگو باید رفیق نشو با اونم با اون حرف نزن، او بچه بده او بچه، پس کی خوبه، پس کی خوبه. ببینید زن یک احتیاجاتی داره، حدیث داریم که اگر مرد خودش آرایش نکنه و زنش فاسد بشه گناه فساد زن به گردن مرده، چون مرد بس که در به داغون و تو خونه زن حواس جای دیگه شه. حدیث داریم اگر مردی به خودش نرسد و زنش فاسد بشه، حدیث داریم گناه اون فساد گردن مرد هم باید. به بچه نمیشه گفت رفیق نباش، بچه رفیق میخواد، مطابق گفت رفیق خوب کی باشه، کی باشه، کی باشه، مراقبت باشه، معیار بش بدیم، حرفامونو جمع کنیم. سرمایه بزرگیست بچه ها در اختیار ما. یک اولاد صالح پدر مادر ها بدونن که اگر به وظیفه‌شون عمل کنن این بچه بچه خوب بشه تا آخر عمرش هر چی عبادت کند سواش مال شماست. و آقایون اگر بچه هاتون نماز نخونن ولو بچه شما در کنکور و در تخصص تکنولوژی پیشرفت حقوق خونه ماشین تمام بچه ها عالی دیر یا زود من و شما وارد قبر میشیم و روز قیامت کسی به دردمون نخواهد خود جز اولاد صالح و عمل صالح. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. خداوند به همه دنیا میگه کم اما به زلزله قیامت میگه بزرگ. روز قیامت بعد میگه قیامت به تو بگم چیه؟ یوم تذهل کل مرضعتن اما ارضعت. روز قیامت به قدری خطرناکه که اگر زنی رو فرض کنید که پستون دهن بچه‌ش رو داشته چنون حوادث قیامته که ول میکنه فرار میکنه. و تضع کل عربیاش میخونم آیه قرآنه و تضع کل ذات حمل حملها. قیامت به قدری سخته که هر زنی رو تصور کنه حامله باشه فوری سخت میکنه. و تر الناس سکارا. قیامت به قدری سخته که همه مردم مستن. بعد دیگه و ما هم به سکارا مست نیستن. عذاب خدا شدیده. ما یه همچین روزی هم در پیش داریم. همش به زندگی مادی رسیدن. لباس بچه رو اتو کردیم چه کردیم چه کردیم اما حساب نکردیم این بچه اهل نماز هست یا نه، اهل تقوا هست یا نه، رفیقاش کیان، به چشمش رسیدیم به فکرش نرسیدیم، کفش خوب براش خریدیم کتاب خوب براش نخریدیم، برای مسکنش دقت کردیم 40 تا بنگاه معاملاتی رفتیم اما برای انتخاب معلمش یه بنگاه معاملاتی هم نرفتیم. آقا معلم خوبی تو کشور کیه؟ انتخاب معلم، انتخاب رفیق، انتخاب اینا مهمه. و تعجب از مادرایی که برای خواستگاری دخترشون و پسرشون 100 تا خونه میرن اما برای خرید یه کتاب خوب 5 تا مقاده نمیرن. این مهمه اینا. خدایا تو به حق محمد آل محمد به ما توفیق بده بچه‌هامون اونجوری که تو می‌خوای تربیت کنیم. آمین. السلام علیکم و رحمت الله.